خدافظ شنونده های عزیز و محترم، تا یه چوب خط دیگه، بدرود.
چوب خط
ویتبار اصاره گندم، ویتبار ارزش غذایی کامل، ویتبار پروتئین بیشتر، ویتبار سرشار از ویتامین ها و املاح مورد نیاز بدن، ویتبار سلامتی و شادابی، ویتبار برای زندگی. یه بار امتحانش کن.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده،
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و روز بخیر عرض میکنم به همه شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران عزیز، زیبا و دوست داشتنی. بعد از ظهر بارون خوردتون به خیر باشه دوستان و همراهان عزیز رادیو جوان. خوش آمدید به بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی. دعوت می‌کنم در این فرصت برنامه عبور از تاریخ رو بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض سلام به حضور شما، من خسرو معتزد در برنامه عبور از تاریخ رادیو جوان با شما همه روز ساعت 14:30 دقیقه تا حدود ساعت 14:45 دقیقه صحبت می کنم. شنوندگان عزیز، مرحوم دکتر پرویز رجبی کتاب‌های زیادی نوشت در دوران عمر خودش، خدا بیامرز، و تحصیل کرده آلمان بود اینطوری که من یادم میاد، و این آدم فوق‌العاده بود، خیلی زحمت کشید. یکی از کتاب‌هایی که به صورت خلاصه نوشته کریم خان زن و زمان اوه. اول کتاب در مقدمه یک اشاره‌ای کرده به کارهای نادر، یعنی میگه این شوربختی، این بیچارگی، این فلاکتی که بعد از نادر نصیب ایران شد به خاطر جنایات نادر و جنون نادر بود. خیلی جالب نوشته این سیئات اعمال، یعنی اعمال بد نادر، دامنگیر ایران شد تا اینکه ایران رو انداخت به آغوش قاجاریه، به آغوش یک آدم مریض عقده‌ای به نام آقا محمد خان قاجار، که واقعا در جنایت و در آدم کشی و در کور کردن مردم کرمان، تمام مردم کرمان این دستور کور کردنشو داد. افسر انگلیسی پاتینجر نوشته من وحشتم گرفت، آدم چطور اینقدر میتونه جنایت بکنه؟ سراپای وجودش عقده بود، جنایتکار حرفه‌ای شده بود، علیه بشریت جنایت میکرد. شما نمیتونید تصور کنید یه مردم یک شهر رو قتل عام کنن، 900 نفر اسیر بگیرن و 300 نفر گردن بزنن و بعد بگن همینطور که اینا میرن از طرف کرمان به طرف مثلا تهران اینا رو دسته دسته سر ببرن. این تاریخ ایران خیلی وحشتناکه، باید بخونید، باید دوران آرامش دوران امنیت رو باید قدرش رو بدونید. آقای دکتر پرویز رجبی نوشته که میرزا مهدی خان استرابادی نوشته نادر حتی به مامورین خودش هم رحم نمی‌کرد. مامور دولتی بیان که دلیلی در دست باشد استنتاق شده کتک می‌خوردند. مجبور می‌شدند که به هر ترتیب که شده است از 15,000 تا 100,000 تومان مالیات حاضر کنند. بعد اضافه می‌کند که اگر برگ درختان ماموری از طلا نیز می‌شد، اگر درختی داشت برگش طلا می‌شد، نمی‌توانست مالیات خواسته شده را فراهم سازد. بعضی از فرمانروایان ایران خیلی بی‌رحم بودند. یعنی اینا براشون اصلا مردم داخل آدم نبودن، مهم نبود. عشایر و قبایل به خاطر لشکرکشی‌های نادر و نقشه‌های جنگی و بیشتر از همه گرفتار دربدری و نابسامانی می‌شدن. شوف کنی شما افسر ارتشید، صاحب منصب هستید، اون موقع بیشتر ایلات بودن. این بیچاره یک طرف باید برن عرض شود تا هندوستان، از اونجا نیامده باید برن بخارا، از اونجا نیامده بلندشن برن خیوه خارزم، از اونجا نیامده برن نمیدونم خلیج فارس. این ببینید شما شاه عباس هم کشور گشایی کرده، ولی شما نگاه کنید شاه عباس گرجی رو آورد جز ایرانی ها کرد، ارامنه رو مردش از مرز آورد تو اصفهان، براشون شهر درست کرد، کلیسا درست کرد، آثار هنری در اونجا ایجاد شد، اولین چاپخانه در جلفای اصفهان رو افتاد. کشوردار بود نه کشور گشا. خب همینطور شما برو هندوستان رو بگیر، این هم آدم کشته بشن، بعدا بگی خب سلطنت مال خودت، چون میدونست نمیتونه اداره کنه. مگر میشد از مشهد شبه قاره هند حدود 4 میلیون کیلومتر مربع اداره کرد با اون همه رودخانه و جنگل و کوهستان و ایلات و اقوام و ملل مختلف؟ واقعا ملل بودن، اونا اقوام نبودن، زبانهای مختلف، گویشهای مختلف، 514 تا زبون دارن هندیا. ایشون نوشته که در سال 1145 60,000 نفر از عبداری های هرات مجبور به کوچیدن به حوالی مشهد و دامغان شدند. 3,000 نفر از بختیاری های هفلنگ به خراسان تبعید شدند. نادر در سفر خود به تفلیس در سال 1145 6,000 نفر از گرجی ها رو که نافرمان شده بودند به خراسان تبعید. خانم لمتون در کتاب مالک و زاره قسمتی از نامه مورخ 11 دسامبر 1746 1159 سینیور دومینیک سالوانی رو عرض شود نوشته. سینیور دومینیک سالوانی نوشته نادرشاه همه مردان سرشناس را کشت، دیدگان جهانبین هزاران نفر را برکند. این کارا جنایته، نه جنایت جنگیه. تاریخ نویس هنگام بررسی کارهای نادر حیران میماند که چگونه میتواند اثرات حکومت نادر را با حمله اسکندر مغول مقایسه نکند. این تاریخ نویس ایرانی دکتر پرویز رجبی، بسیار خدا بیامرزه، خیلی کتابای خوبی نوشته. وقتی نادرشاه در سال 1157 شیراز را به خاطر شورش محمد تقی خان به تصرف خود درآورد، این محمد تقی خان به اصطلاح وزیر دریاداریش بود، نظامی نبود، افسر نیروی دریا بود، آدم خبیثی هم بود، برای که دوتا دریادار نادر کشت، مسموم کرد. عرض شود که آدم پولکی بود، خیلی از مردم پول میگرفت و خیلی هم علیه نادر بارها شورش کرد. شهر شیراز آنچنان مورد حمله قرار گرفت که جز شهر ویرانه چیزی باقی نماند. میرزا محمد کلانتر شیراز که خود شاهد عینی این فاجعه بوده در روزنامه خود، روزنامه فارس، اخبار فارس، در این باره می نویسد روزنامه میرزا محمد، روزنامه یعنی خاطرات روزانه، می نویسد آمدند و کشتند و غارت کردند و رفتند و دوتا کله منار هم از خود بر جای گذاشته. می دانیم که میرزا محمد اشاره به نوشته عطا ملک جوینی دارد که پس از فتح بخارا به دست چنگیز نوشت آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند. میرزا محمد درباره نتایج شوم ظلم و شکنجه سپاهیان ایرانی نادر می نویسد پس از محاصره و فتح شهر و پس از کشتار مردم و غارت هست و نیست آنها بیماری وبا شیوع پیدا کرد و به تغییر قصالان یعنی مرده شورا 14,000 نفر از وبا مردند. از آن تاریخ دیگر شیراز رنگ روی نیافت و از باغها و گلهایش و از مردمش تقریبا نشانی باقی نماند. قرنها، شاید یکی دو قرن. آقای پرویز رجبی خدا بیامرز شادروان نوشته این بحران روحی نتیجه کور کردن رضا قلی میرزا به فرمان نادر بود که ما قبول داریم تا زمانی که علت تازه‌ای رو نیابیم همین حرفایی که مورخان اون زمان زدن باید قبول کنیم که چون نادر بچه‌شو کور کرد این جنایاتو کرد. در دیوانه شدن نادر ما شکی نداریم، همه مورخان در این بار متفق القول هستند. فقط جای تعجب است که چرا در گاو نهمن شیر بودن او تردید می‌رود. آیا این از کمبود قهرمان نیست؟ خیلی برداشته نوشته منشیش میرزا مهدی‌خان استرآبادی بوده. در سراسر دو جلد کتاب خود تاریخ جهانگشای نادری و دوره نادری همه جا نادر را ستوده است، اما آنجا که سخن از بیداد اوست 27 صفحه از زشتی‌هایش یاد می‌کند. میگه خیلی قشنگ نوشته، واقعیت بود، چون میرزا مهدی‌خان بعد از او زنده بود و معیار سنجش نوشته‌های میرزا مهدی‌خان مورخان بعدیه و قضاوت‌های مسافرین اروپایی مثل هانوی و اوتر و لورشه که این آلمانی بوده در سفارت روسیه بود. نادر در سالهای آخر حکومت خود با اعمال جنون‌آمیز آخرین و بزرگترین ضربات را به نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران وارد ساخت. وحدت فرهنگی و اجتماعی ایران را در هم شکست. مدارس بسته شد. تجارت از رونق افتاد، تعطیل شد. کشاورزان و روستاییان که اکثریت مردم ایران را تشکیل می‌دادند، مزارع را رها کردند زیرا که باور نداشتند حاصل زحمت خود را خود بردارند. قنات‌ها خشکیدند. مزارع سرسبز دوره صفوی رو به ویرانی نهادند. گاهی برای ساختن کله مناره در بدر دنبال آدم میگشتند. اگر کله مناره ای به یک کله دیگر احتیاج پیدا میکرد سر خود مجری فرمان را بالای مناره میگذاشتند. ساده ترین تنبیه بریدن گوش و بینی و زبان مردم بود و کور کردن آنها. دوره نادری، جانگوشای نادری، صفحاتش هم خدا بیامرز نوشته و صفحات 249, 295, 323, 324, 338, 346 و 347 لرخه یا لرشه. کارست نیپور در سفرنامه خود بنویسد غم‌انگیز است که 18 سال پس از مرگ نادر هنوز هم تعدادی آدم های یک چشم دیده می شوند. یه چشم کور می کردن یه چشم آزاد می سشتن. لاکارت نوشته نادر به تمام ایران حکومت مطلق داشت، اما خود اسیر جاه طلبی بی حد خود بود. به خاطر این جاه طلبی از ریختن خون به هر شکل و ترتیبی باک نداشت. هر چه خون بیگناهان بیشتر ریخته میشد جنون نادر بیشتر میشد. یه واقعیت تاریخ همینه. تاریخ نمیشه بی خود تعریف کرد و تمجید کرد. خوبیاشو گفتم، رفتارشو گفتم، نبوغ نظامیشو گفتم، این واقعیت دیگه. این میرزا محمد کلانتر فارس کتابش معرکه است، روزنامه میرزا کلانتر، همه اینا رو برای چه نوشته. خب دوستان، برنامه من تمام شد. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی که انشالله باقی مسائل رو برای شما عزیزان من تعریف کنم. روزتون بخیر تا برنامه دیگر.
عبور از تاریخ Yeah. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
زده منان. سلام، حالتون خوبه؟ دماغتون چاقه؟ بهتون خوش میگذره؟ خوش نمیگذره؟ چرا؟ پول ندارین؟ بابا این که تکراریه، که خبر جدید چی داریم؟ چرا باید الان بنالی؟ ها؟ تو کشوری که پر از سرمایه های مختلفه، جیب ما نباید خالی باشه، باید مسئولین به فکر باشن، ما هم به فکر باشیم تا بتونیم به مدد خدا و کمک همدی از این بحران ها عبور بکنیم انشالله. اگه فکر میکنید ایده ها و طرحهای خوبی برای شکوفایی اقتصادی خودتون و دیگران دارید، اونا رو مطرح کنید و پرورشش بدید. ما هم تو پاراگراف به شما کمک میکنیم. اینجا پاراگراف رادیو جوانه و من سید مهدی مفیدی همراه شما هستم تا ببینیم که با این اقتصاد چیکار میشه کرد. با ما همراه باشید.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
چرا یه دمو فقط دنبال برندهای خارجی هستیم؟ کلاس داره؟ جنسش بهتره؟ دوست داریم پولمونو بریزیم دور با اون جنس خارجی پوز بدیم؟ کدومش واقعا؟ من که الان چند ساله، فقط باور کنید و باور کنید، اگر کالای ایرانی دیدم خریدم، استفاده کردم، خیلی هاشم خوب بوده. ما الان تو ایران اجناس بسیار خوب و با کیفیتی داریم و تازه هم ایرانی ها به این نتیجه رسیدن که آقا اگه جنس خوب و با کیفیت تولید بکنم، مردم هم میخرن. آوری کلا. این بخش رو هم دیگه بشنویم.
آتیش دادم به مالم به خاطر عیالم، بیا حراجش کردم روز داریم آبین مرگا
ببخشید ایرانیشو نداریم؟
یه نگاه که به ویترین بندازین، شما باشین کالای ایرانی رو میخرین یا خارجی؟
کالای خارجی.
کالای ایرانی بگیم؟
بطن کالای داخلی.
تو دوراهی خرید کالای ایرانی و خارجی، چرا کالای ایرانی؟
چون که خارجی نیستم که، ایرانی هم دیگه. چرا کالای ایرانی رو مصرف نکنیم، تولید خودمون رو راه اندازیم؟
که کارگران ایرانی مشغول به کار میشن، صنعت داخلی میچرخه،
منبع کار درست کنیم برای جوونا،
کمک میشه به جوونای خودمون،
هم به تولیدمون کمک میکنیم، هم به اقتصادمون کمک میکنیم.
یکی از مهمترین معضلات اقتصاد بیکاریه و از عمده‌ترین دلایل بیکاری وارداته.
همه جای شهر رو دنبالش گشتم، نصف حقوقم هم بالاش دادم. خانم این لباس مارک دار.
سلام، این جانب تولید داخل بسیار با کیفیت و زیبا، نیازمند توجه و انصافا حیف می باشم.
همین است، این بارچه تولید داخل را با احترام کامل کادو پیچ کرده تا من ببرم.
خرید کالای ایرانی باید به نوعی فرهنگ سازی بشه که اینجوری به اقتصاد کشور کمک میشه و جلوی قاچاق و واردات بی‌رویه هم گرفته میشه. علی فاضلی، رئیس اتاق اسناد.
تجمیع سرمایه ها، تشکیل شرکت های علمی در مجموعه نظام توزیع کشور رو باید ما هدف قرار بدیم.
و بشنویم از فعالیت هایی در جهت حمایت از تولید ملی. سید محمد آذری جهرمی، وزیر اطلاعات و ارتباطات.
کمیته ای رو از دستیاران جوان وزارت ارتباطات تشکیل دادیم که محصولات ایرانی فاخر رو بررسی بکنن، به لحاظ کیفی از ابعاد مختلف محصول رو بررسی بکنن و ما به صورت هفتگی این محصول رو به مردم معرفی بکنیم.
با توجه به اینکه مارکای فراوون با کیفیتی وجود داره در دنیا، اما در بخش‌های داخلی هم ظرفیت‌های فراوونی وجود داره، اما وقتی از کالای خارجی استقبال میشه، واردات و قاچاق که رونق میگیره.
من خودم یه تولید کننده هستم، متاسفانه هر روز بروز تحلیل رفتیم، هرچی کالای قاچاق وارد بشه کارگاه ما تعطیل شده.
زمانی ما میتونیم توی نبرد تولید پیروز بشیم که هر ایرانی به عنوان مصرف کننده کالای ایرانی رو انتخاب بکنه برای خرید.
تولید کننده های ایرانی با تلاش برای ارتقای محصولات و هموطنان عزیز با خرید و حمایت از محصول با کیفیت ایرانی باعث میشن تعداد بیشتری از مردم سرزمینمون مشغول به کار بشن و رونق اقتصادی سهم سفره ایرانی باشه. تولید کالا از ارکان اقتصادی هر کشوره و زمانی که خرید و فروش اون کشور رونق داشته باشه، اقتصاد اون کشور هم رو به پیشرفته. تولید ایرانی در ابتدا نیازمند تغییر جدی در نگاه همین است.
کالای مرغوب دندست ایرانی،
ما همیشه از کالای ایرانی حمایت کنیم، ولی کالای ایرانی کیفیتشو بالا نبره،
خدمات پس از فروششون رو تضمین کنن،
سعی کنن مرغوب ترین چیزها رو بدن، با دوام باشه،
خیلی مهمه کیفیتش خوب باشه،
احترام بذارن به اعتماد مصرف کننده ها.
مردم هم واقعا باید خودشون به خود کالای داخلی واقعا با دید مثبت نگاه بکنن.
من میخواهم تولید کننده داخلی گردم و به کشورم خدمت کنم.
برای شوخی کردن و خندیدن حتما نیازی نیست که آدم شوخ طبع و شادی باشه. ببخشید من یه لحظه جو گرفتم. حتما نیاز نیست واقعا آدم شوخ طبع و شادی باشید، کافیه فقط از روی خبر رو بخونید، هم روخونی کنید. واو به واو بعضی از این خبرها دستمایه خیلی از شوخیایی که تو فضای مجازی هم دست به دست میشه و همه میخندن. میخوایم بریم بخش شوخی با خبری که امروز پاراگراف رو بشنویم، بریم و با هم دیگه برگردیم.
اما امروز هوا همچی خیلی خوبه و
آره خوب،
دیروزم خوب بود
آره خوب،
فردام هم اینطور باشه خیلی خوبه
آره خوب.
مسخره میکنی؟
چیو؟
منو دیگه، هر چی میگم میگه آره خوب آره خوب.
خب قبول دارم حرفتو تایید میکنم دیگه. رادیو گوش میکنی روشنش کنم؟
آره خوب.
خبرهای اقتصادی. معاون زمین شناسی: برخی سازمان ها همه معادن را با هم می خواهند.
میگم فقط اسم ما بد در رفته و
چطور؟
آخه ما نه که هوش اقتصادیمون بالاست، میدونیم مثلا پس فردا قرار آهن گرون شه، میریم میخریم، دو روز دیگه با 2000 سود میفروشیم، تا اینجاش مورد نداره. ولی پس اون فردا مثلا اگه نمک بخریم که 4 روز بعدش بفروشیم، چون قبلش آهن خرید و فروش کرده بودیم و امرون نمک، ملت بهمون میگن دلال. و وقت چطور میشه برخی سازمان ها که همه معادن رو با هم میخوان میشن سازمان؟ دست زیاد شده دیگه، کار کاسبی هم نمیشه کرد.
آره خوب،
یکی بهت میگم آه.
فساد خیزترین بخش صنعت خودرو کجاست؟
چیه؟ چرا میخندی؟
هیچی، بعضی اوقات یه سری اخبار آدمو میخندونن.
اگه الان بگم آره خوب بهت بر میخوره، اگه نگم خب حرفتو قبول دارم، حالا تکلیف چیه؟
اونو بلش کن، هر چه خواستی بگی. میگم قیمت جدید ماشین تو خبر داری؟
آره شنیدم 150-60 شده الان.
حالا به نظرت فساد خیزترین بخش خود را کجاشه؟ من میگم آفتاماد دینامشه. نظرت
راستی دوستان ببخشی آقا از قیمت ارز و دلار چه خبر؟ اه مهم نیست دیگه براتون؟ بابا با هم مهم باشه دیگه، تمام زندگیمون بستگی به همین داره. آه نکنه انقدر با کلاس شدید که زدید تو کار ارز دیجیتال و بیتکوین. آه آفرین به شما، فقط حواستون باشه بیگودار به آب نزنید. آه این بخش رو بشنوید شاید به دردتون خورد.
سلام، تو بخشای قبلی راجع به فناوری بلاکچین براتون صحبت کردم و گفتم که اصلا بلاکچین چیه و چجوری کار میکنه. امروز میخوام راجع به کاربردهای این سیستم براتون بگم. همونطور که قبلا گفتم بیتکوین و ارزهای دیجیتال غیر متمرکز مهمترین و موفقترین کاربرد فناوری بلاکچین هستن. به طور مثال توی ارزهای مجازی با این فناوری امکان تقلب و دوبار خرج کردن پول و برگشت تراکنش‌ها از بین میره. این فناوری بلاکچین میتونه کاربردهای دیگه‌ای هم داشته باشه، یعنی هر کجایی که نیاز به ذخیره کردن داده و اطلاعات و از بین بردن نیاز به اعتماد باشه امکان استفاده از اون وجود داره. یه مثال براش میزنم، انتخابات الکترونیک میتونه یکی از کاربردهای بلاکچین باشه. رأی ها که اینجا میشن همون داده ها روی سیستم های مختلفی ثبت میشه و امکان هک کردن تمام این سیستم ها به صورت همزمان هم وجود نداره. یا مثلا میشه از فناوری بلاکچین توی زنجیره حمل و نقل استفاده کرد. کارخونه ها و شرکت های تولید کننده میتونن اطلاعات کالاها و حمل و نقلشون رو از اول تا رسیدن به دست مشتری روی پایگاه داده ثبت کنن که این کار اصالت کالا و کیفیت مواد اولیه رو برای مشتری تضمین میکنه. یه جمع‌بندی از بحث بلاکچین داشته باشیم که دیگه ببندیمش. بلاکچین یه فناوری جدیده که امکان ثبت داده و اطلاعات به صورت دائمی و بدون امکان تغییر رو فراهم میکنه. این فناوری یه نوع پایگاه داده است که روی یک یا چند تا سرور خاص قرار نداره، بلکه روی تمام کامپیوترهایی که به شبکه متصل میشن توزیع میشه و به همین دلیل و همینطور به علت رمزنگاری اطلاعات این سیستم قابل هک شدن نیست و اون اطلاعات رو نمیشه حذف کرد یا تغییر داد. و در نهایت اینکه ارزهای دیجیتال و به طور خاص بیت کوین اولین کاربرد و اولین جایی بوده که از بلاک چین استفاده شده.
من سید مهدی مفیدی اینجا پاراگراف اقتصادی رادیو جوان از شما خداحافظی میکنم. ما تنهاتون نمیذاریم، بعد از تموم شدن برنامه شما میتونید ما رو از طریق صفحه در فضای اجتماعیمون به نام پاراگراف اندرلاین جوان دنبال بکنید. بدرود.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی آید.
پاراگراف.
بازم برق کم و زیاد شد. لوازم خانگی سرمایه های ماست. همیشه پیشگیری بهترین و ارزونترین راهه. ترانس های هوشمند فراتل، حافظ لوازم خانگی ارزشمند شما. فراتل، پیشرو صنایع الکترونیک در ایران. تلفن امور مشتریان 021-61-922.
بیتبار، عصاره گندم. بیتبار، پروتئین بیشتر. بیتبار، حاوی ویتامین های آ، کا، ای و بی، از جمله تیامین و نیاسین. بیتبار برای زندگی.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین بود. تغییر اتفاق افتاد. بقیه‌اش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید. عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش.